بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اول تدبر یک، استاد جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در ابتدا عذرخواهی میکنم، من بر اساس یه زمانبندی که اساس همین نرم افزارها رو گرفتم، قاعدتا باید 50 و 50 دقیقه تو راه می بودم، ولی الان حدود 1 ساعت و 20 دقیقه تو راه هستم. وقت خیلی دیر شد. ما تو سوروب باید ادامه دیم. درسته، یه توضیح دید در اصطلاح پایه چند هستید و الان چقدر قرآن خوندین، این رو یه توضیح می‌فرمایید. حالا عموم بزرگواران فتح دو، یعنی چهار سال پنجم؟
نه، سال دو.
سال دوم.
سال دوم.
پایه دوی. خب.
متفاوتی
نه، حالا تو هم ساختار مجموعه دیگه، حالا خارج از برنامه که
ترجمه قرآن کار
کردیم. تا چه مقداری از قرآن؟ و خارج از مجموعه حالا کسی بزرگواری هست که اینم کار کرده باشن؟ خیر است، با همین ترجمه شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما الحجة بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بدون فوت وقت وارد بحث میشیم. البته امروز گمان میکنم با تجربه تأخیر نچندان کمی هم که پیش آمد وارد بحث تدبر نمیشیم. حالا مقدمات بحث تدبر رو عرض خواهم کرد انشاءالله از هفته آینده که توفیق بود بحث رو مفصلا بطور مستاقی آغاز کنیم. فرایند فهم قرآن و مسئله فهم قرآن
دادن و دوباره تکرار
می‌کنه.
یه جوری
دادن آخه. نمی‌دونم. اما بفهم چی گفتم بهتون.
مفهوم شناسی کردیم و توی تدبر در کلمه در آیه در سوره
انشقاق هم تدبر. آها. پس یه یعنی تدبر یه سوره.
بعضیت همه به این صورت میشه.
حالا کلاس به طور عموم اگر اولین جلسه است،
چون خیلی بچه تازه
همه مثلا همین مثلا مفهوم تدبر و اینها همین رو عموم نداشت. خیلی اصلا ما برای همین اساس عموم رو مبنا قرار میدیم. اگر تکرار هم هست برای برخی مسئله فهم و فرایند فهم قرآن از همون حالا در اصطلاح آغازین روزهای بعد وفات نبی اکرم یه دعوایی شد فضای جامعه مسلمی، برخلاف اون تصور غالبی که حالا شاید همه دارند بر این که ما یک دوگانهی بین جهان تسنن و جهان تشیع داریم، به این صورت که خب جهان تشیع و اهل پیروان و متابعین دوستدار اهل بیت نبی اکرم شیعیان و اهل امامیه اینها اهل بیت رو گرفتن و اهل سنت مثلا کتاب رو گرفتن و از اون ثقلینی که حالا نبی اکرم فرمود که ما انتمسکتون به ما لن تزلوا ابدا، هر کدوم یه قسمتش رو گرفتن و کار تو هر فرقه و جماعتی ناگز. از همون روزی که نبی اکرم بر والی بر بستر افتاده و نبی اکرم در حال احتضار و از دنیا رفتن هستند و وارد و فضای فهم قرآن، تفسیر قرآن و چگونگی برداشت از قرآن و در ادامه اون نسبت نبی، نسبت رسول، حالا در فضای شیعیان نسبت امام و ولی با قرآن، یه دعوایی شد و یه محل بحثی بود. خب همه مستحضر هستید، خلیفه دوم از همون لحظات پایانی عمر شریف نبی اکرم استفاده کرد، یک گفتمانی رو عملا در جامعه را انداخت با این فرض که کفانا کتاب الله، که هنوز که همین هنوزه وقتی از آیون مخالف تدبر و فضای فهم قرآن به این شکلی که حالا الان رایج هست، این رو یه خطری که برای این مسئله قائلا اینه که خب این به جریان کفانا کتاب الله خلیفه دوم کشیده خواهد شد. اما یه نکته خیلی جالبه که همیشه فرض تاریخی مقفوله، خلیفه دوم اگر میگه کفانا کتاب الله تو همون فضای زمان نبی اکرم، چون این رو ببینید مفصلا مرحوم علامه یسکری توی کتابی دارم به نام نقش ائمه در احیای دین، دو جلده، ما اینو توی فضای جلد دومشون میگن، کتاب بسیار خواندنیه. اونجا مرحوم علامه یسکری یه جمله رو، یک داستان و یک استراتژی و یه نقشه کلی که در زمان خلیفه اول و خلیفه دوم اجرا شد رو میگه، که حتی تو فضای فهم قرآن هم میبینیم تو دوره یک روی کرده خاصی اتخاذ میشه. چه روی کردیه؟ ببینید خلیفه دوم میگه کفانا کتاب الله، کتاب خدا، قرآن برای ما کافیه. اما تو همون قرآن به چه گونه ای از قرآن او اعتقاد داره؟ به عبارت این کفانا کتاب الله چه قرآنیست؟ اون قرآنیست که صرفاً در فضای قرائت اکتفا میکنه و محصور در فضای قرائت. تو تاریخ داریم یه آقایی بود، یه این آقا تو مصر بود، دائم سوال میکرد از معانی قرآن، فهم معانی قرآن. با این موارد خیلی با کار داریم، فهم معانی، فهم ظاهر، آن فلان کلمه در فلان سوره، فلان واژه در فلان سوره اومده، این چیه؟ یا آقای زیاد از این تیپ سوالات میکنه تو فضای مصره. امرواس یه نامه‌ای داره به خلیفه دوم، تو همین کتاب مرحوم علامه عسکری هم نقل میکنم که نامه‌ای داره به خلیفه دوم که آقا فلانی هست، خیلی سواله از معانی کلمات قرآن و الفاظ قرآن داره. خلیفه دوم دستور میده بفرستش بیاد مدینه. میره مدینه، توی مجلسی همه نشستن، این آقا سوال میکنه جناب خلیفه معنی اون آیه‌ای که خدای تبارک و تعالی بفرمود و زاریات ذروا چی میشه، که خلیفه دوم یه جور دوزاریش میفته که این همون فردی است که امراض میگه. میگه دستور میده تو جمع 100 ضربه بر سرش میزنن و بعد میندازنش زندان. دوباره بعد یه مدتی میارنش بیرون، 100 ضربه میزنن، دوباره میندازنش زندان. دوباره برای بار سوم همین کار رو با این فرد میکنه، بعد دوباره میارشی که بزنه. این آقا به خلیفه دوم میگه جناب خلیفه میخوای ما رو بکشی؟ بکش، ما به عبارت ابایی نداریم دیگه. این عذاب دادن ها چیه که خلیفه دستور میده که اینو تبعید بکنن به بصره و در اونجا هم بایکوت اجتماعی میشه، یعنی کسی نه حق داره با این حرف بزنه، نه کسی حق داره باهاش تعاملی داشته باشه، رفتاری داشته باشه، بعد این قبیل موارد که میگه این عزیز قومش بود و بعد شد ذلیل قومش، یعنی تو این فضا این گونه باشه برخورد. جرمش چیه؟ جرمش اینه که معنای قرآن رو میخواد، معنا، فهم معنای قرآن، همین، جرم دیگه ای نداره. لذا حتی اون کفانا کتاب اللهی که گاهن ممکنه، خب آیون تدبری، آیونی که قائلی که قرآن رو میشه و ظاهرش رو به یک صورتی فهمید، به یک صورتی برداشت کرد، این همان کفانا کتاب الله. بابا اول کفانا کتاب الله رو بدون چی بود؟ کفانا کتاب الله همین قرائت بدون هیچ گونه فهم از معانی و ظاهر قرآن بود، اون کفانا کتاب الله بود. یعنی اگر هم کسی بخواهد به قرآن کفانا کتاب اللهی دعوت بکند، شاید اون کسانی که به دوری از تدبر و فهم در قرآن دعوت میکنن نزدیکتر باشن به اون شعار و اون استراتژی از اصطلاح امروز. این دعوا از همون موقع آغاز شد، یعنی از همون روزهای آغازین در اصطلاح بعد نبی اکرم دعوایی ایجاد شد قرآن، همون گونه که تو حدیث هم همین دعوا شد، آ تدوین بکنیم به هر حال احادیث نبی اکرم رو، تدوین نکنیم یک مثلا مجموعه های حدیثی. خب دعوا همون گونه که تو حدیث بود تو قرآن هم بود، از همون روزها آغاز شد. شاید جلوتر که آمدیم به دلایل مختلفی قرن اول رو معمولا میگن قرن سیاست، قرن دوم رو میگن قرن فقها، قرن سوم رو فضا میگن قرن محدثین. اما به هر حال آن گونه‌ای که بعدها مسلمانان متمرکز شدن بر ازای قرآن رو روایت به هر شکلی بود متأثر از روایت بود تا زمانی که جریان اخباریگری آمد. یعنی این اولا میره تا مثلا حدود 7-8 حالا ما دیگه تو فضای شیعی هستیم دیگه که اخباری ها که وارد فضای جامعه مسلمین شدن، یعنی حدود قرن 8 هجری میشه، بعد از اینی که مکتب هله، علامه هله، محقق هله و بزرگان از این جنس آمدن یه جریانی ایجاد میشه اما اخباری ها قائلن چی؟ اخباری ها تفکرات مختلفی دارن. توی حدیث مثلا شما مستحضر هستید، حدیث رو ما چه گونه تقسیم میکنیم؟ میگن حدیث صحیح، حدیث ضعیف، حدیث موثق و غیره. خب اینها قائل بودن این گونه نیست، مثلا کتاب کافی همه احادیثش صحیحه. تو قرآن اینها قائل به یک نظریه شدن، تو قرآن قائل شدن که آقا قرآن، ظاهر قرآن حجت نیست، ظاهر قرآن حجت. چقدر اصول خوندم؟ حلقه اولا رو همه خوندم؟
نه،
من اصول خوندم. خب تو اصول من یه توضیح اینجا چون اون خیلی کلیدی هم هست. تو اصول اصول بنیادین اصول فقه ما یک عنوانیست به نام حجیت ظهور. حجیت ظهور یعنی چی؟ یعنی که اون من یک کلامی میگم، مثلا علی آمد و بعد فلان کرد، این از این کلام عرف یک جامعه، عرف یک زبان یه چیزی میفهمه. ظاهر این کلام در این که مثلا وقتی میگی که علی آمد و در را بست، یعنی که علی آمد و در را بست، این در را بست. حالا این که ممکن است این منظورش از در را بست منظورش که علی آمد، نه این که در ظاهر را بست، منظور که درهای جهل را بست. خب این یک معنای، این معنای باطنیه، حالا معنایی که ممکن نداشته باشه، ما با این کار نداریم. معنای ظاهر علی آمد و در را بست این که علی وارد اتاق شد در را هم بست، این رو میگن ظهور، این میگن ظاهر این جمله. و اصولی ها میگن این حجت است. یعنی شما اگر روایتی جلوی ما گذاشتن، یه جمله ای گذاشتن، شما به طور برداشته شما اینکه این جمله وقتی مثلا این روایت رو میخونید، ظهور این روایت در اینه که مثلا وقتی امر کرده خدا مثلا فرض کنید صل صلات الظهر یا صل بعد مثلا غروب شمس، بعد از مثلا غروب خورشید شما نماز بخون، ظاهر صل این است که نماز خوندن واجب. گفتن این حجیت هم ظهور هم حجت. اخباری ها تو روایت با این مشکلی ندارن، بله خب روایت حجت، ولی قرآن که میگه نه، قرآن ظاهرش حجت نیست. ببین تا قبل از این، یعنی ما تا قبل از اخباری ها، اینایی که من الان خدمت عرض میکنم شاید خیلی حس کنید ارتباطی با بحث به طور مستقیم ندارم، تو پیشینه بحث کلا تو، چون اینجا فضا طلبگی دارم عرض میکنم، مگه حالا برای اینکه فضای دانشجویی بود یا یه دوره تدبری صرف، خب از یه سوره شروع میکردیم تدبر میکردیم. ببین تا قبل از این، خب عمده مثلا تفاسیری هم که ما داریم چیه؟ مثلا تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی مجمع البیان و دیگر تفسیرهایی که عمدتاً بر پایه روایته، یعنی عمدتاً روایته و نقل آراء مفسرین، یعنی خیلی از جنس المیزان و اینها که تفسیر فقهی ما تا اخباری ها میگن خب ظاهر قرآن، شما جمله آیه رو که میخونی، آیه ای که مثلا خدای تبارک و تعالی میفرماید مثلا قل اعوذ برب الناس، این یه ظهوری داره. عرف عرب حالا اصلا فضای، و ما که عرب میگیم عرب فضای عصر نزول دیگه، از این جمله قل اعوذ برب الناس یه چیزی میفهمه. خب آیا این ظاهر حجت؟ اخباری هم میگن حجت نیست. آیا این اخباری چرا حجت نیست؟ میگن که چون قرآن برای کی نازل شده؟ یه هم قرآن مال منخوته برمه، قرآن مال اون کسیست که مخاطب قرآن، مخاطب قرآن کیست؟ ما این هم ما این هم پس کیه مخاطب قرآن؟ ائمه. لذا فقط ائمه هم دارن بفهمن. بقیه چی؟ یه بقیه در حد همین قرائت بکنند و انشاءالله خدا بهش ثواب بده و خدا انشاءالله همه رو از انوار قرائت و هدایت متنعم بکنه. در همین حد استفاده، فهم و تدبر در فضای در اصطلاح قرآن به این شکلی که ظاهر قرآن باشه حجت. این یک دعوای اینجا ایجاد کرد بین اخباری ها و جماعتی که این جماعت اصولی ها، اصول اونه که الان دیگه همه علما اصولی هستند، یعنی اونا اخباری به شکل مرسوم سنتی نه، همین حجت رو یه دعوایی عملا ایجاد کرد تو فضای قرآن. خدا اثر و زمینه، اثر و تأثیری که عیناً بذاره در فضای فهم قرآن در حد همین دعوای این که حالا ظهور هست، ظاهر ظهورش حجیت داره و نده، در همین حد بود. یعنی به این معنی نیست که خب حالا الان اخباری ها میگن حجت نیست، اصولی ها میگن حجت، یه دفعه آیون اصولی مثلا بشینن مثلا 10 تا تفسیر بدین، مثلا هیچ تفسیری ما توی فضا نده، فعلا دعوا تو همون مستوای اصول فقهیش بوده، اون میگه حجت هست، یکی میگه حجت نیست، به همین. این هم اولا، ولی منتها اینجا اصولی ها این فضا، حالا شما ببینید ان شاءالله اصول که بخوانید، اصول تو حلقات مرحوم شهید صد، تو آیون دیگه مرحوم آقای خویی، مرحوم آخون، اینا همه اینجا مطرح میکنن که آقا ظهور، یعنی در برابر حجیت ظهور قرآن رو در برابر اخباری و در ادله مختلفی چیکار میکنن؟ دفاع میکنن. از جمله اینکه اهل، اولا که فرض کنید خدای تبارک و تعالی دعوت به تدبر در قرآن کرده، خب تدبر زمانی معنا داره که بشود فهم کرد، که نشه فهم کرد که چه معنا داره. اهل بیت رجوع به قرآن میدادن و ادله دیگه که اینجا اصولی ها دارن علیه اخباری ها بر مبنای این که در اصطلاح ظهور حجت است و ظهور قرآن. اما عملا باز هم میگم تفسیری بر این فضا ایجاد نمیشه تا که میایم جلوتر اوایل عملا قرن حاضر، یعنی قرن 20 اواخر قرن 19، چه تو فضای تسنن و چه تو فضای تشیع. حالا سنی ها کلا خب به دلیل موارد مختلفی هست کلا به سمت تفسیر بیشتر رفتن. خیلی از تفسیرهای ما هم عمدتاً حاشیه بر تفاسیر اهل سنته، چه تفاسیر قدیم چه تفسیرهای جدید. حتی المیزان شریف رو هم مرحوم علامه طباطبایی یکی از ادله، یکی از دلایلی که مرحوم علامه تفسیر المیزان رو نوشتن، یک کتابی است تو همین فضای اوایل قرن 20 به نام المنار، تفسیر مولای رشید رضا، تو فضای اهل تسنن که به یک گونه میگن المیزان پاسخ به این. اما به حال از اوایل قرن 20 و اواخر قرن 19 یک جریان قرآن دوباره تو فضای مسلمانان اوج میگیره. اگرچه این جریان قرآنی یه لبه های بسیار تندی داره که حالا معروفن به قرآنیون، قرآنیونی که قائلن کلن ما تو فضای فهم قرآن، فهم دین، ما یه قرآن داریم، روایات هم که معلوم نیست این همه روایات از کجا در اومده، روایات نصفشون دروغ هست، نصفشون کذبه، نصفشون نقل به معناست، استناد روایات نداره، قطعیت صدور نداره، لذا ما ایم قرآن. این لبه بسیار تندشه که میشه قرآنی ها، قائل عقاید مختلف و خاص خودشون هم دارن که خیلی، تا لبه هایی که مخالف در اصطلاح مخالف این فضای قرآنی ها هستن، میان از قرآن به گونه استفاده میکنن که جمع بشه با فضای روایات و فضای در اصطلاح اخبار غیر قرآنی، چه تو فضای سنی و اهل تسنن و چه تو فضای تشیع. اولا این یه فضای جا شد، تا اینکه تو این فضا خب شما میبینید که از اینجا به بعد شما تفسیرهای شیعی رو مثلا ببینید، تا قبل از این ما تفسیرن، اما جریان قرآن که دوباره ایجاد میشه. حالا چرا جریان قرآن ایجاد میشه؟ ببینید یک دلیل اصلی چیه. اوایل قرن 2019 یعنی میلادی، حالا شمسی شو بخوایم حساب کنیم 1300 دیگه، 1300 مشروطه چه سالیه؟ کسی هست تو ذهنش؟ 1285. اولین مواجهه جامعه مثلا ایران، حالا مثلا جامعه مسلمان مصر و هند و اینها قبل اینه، ولی تقریبا اولین تجربه هایی که ایرانی ها در مواجهه با غرب و مدرنیته و حالا مثلا فرهنگ غربی دارن، مال مشروطه که نیست، مثلا مال 30 سال قبل شد. کم کم دیگه غرب میاد به جامعه مسلمان. تا قبل از این همیشه دعوا بین چی بوده؟ بین مثلا شیعه و سنی بوده. شیعه میگفته آقا علامه فلان حقه تو فضای فقهیش، تو فضای عقاید و کلامش فلان، اینا همه دعوای داخلی بوده. مثلا اینقدر دیگه نیاز به فهم دین، فهم روزآمد و کارآمد دین ایجاد نمیشه. اما از اینجا به بعد که یه دفعه غرب اومد، سوالات جدی در برابر جامعه مسلمین بود. خب ما در برابر این سوال چه پاسخ بده؟ آقا اونها قائلن به این حقوق زن، ما چه پاسخ بده؟ اونها قائلن که مثلا در برابر فرض حقوق اجتماعی حقوق بشر ما یه دفعه سهر این مال 50 سال بعدش بود بعد از جنگ جهانی دوم ولی مثلا این دفعه شد لایه حقوق بشر صریح دیگه ما افکار دینی شما مخالفه از اینجا به بعد عملا یک نیاز دوباره ای به مسئله فهم دین ایجاد شد فهم دین که دوباره بازخوانی قرائت نو قرائت روزآمد قرائت کارآمد نو هر چی اسمشو بذارید عملا از اینجا دوباره اینجا که به عبارت این نیاز ایجاد شد یکی از اصلی ترین منابعی که خب حالا رجوع بکنیم به چه رجوع بکنیم به قرآن لذا از همینجا ببینید چه تو فضاهای روشنفکری و دانشگاهی چه تو فضاهای حوزوی چه تو شیعه چه تو سنی مسئله به نام تفسیر و تدبر در قرآن نیاز به قرآن بازخوانی قرآن همه اینهایی که حالا به عنوان فهم مسئله اینه از اینجا رو باید ایجاد خب تفاسیر ما رو ببینید شما تو قبل المیزان شما تفاسیر شیعه که خیلی کمه حالا عمدتا برای یه معانی خاصی هم هست مثلا فقهیه تفسیری که در احکام قرآنی رو بررسی کرد عمدتا تفسیرهایی از این جنس اما از اینجا یه دفعه دیگه خب تفاسیرش المیزان شریف خود مرحوم علامه مرحوم من وحی القرآن آیه مدرسی مال خیلی بعد تر دیگه عرضم بود شما تفسیر حالا مثلا مرحوم علامه فضل الله فهمی بود و اینا از خطه و مثلا حالا جدید تر و به همین صورت تو فضای دانشگاهی شما یه دفعه می بازخوانی قرآن اگه دکتر سروش آیه مجتهد شبستری به نام آیه ملکیان گیر بده همه اینها میان اینجا دوباره قرآن شد تقریبا همشون قرآن پژمون هم همشون هم تو فضای قرآن نظریات خیلی جدی دارن حالا درست و غلط فرض از درست خاطر نظریات خیلی جدی دارن یعنی قرآن دیگه خیلی جدی میشه کلا برام چرا چون دین باید بتونه یک نوع قرائت جدید داشته باشه اون قرائت سنتی که خب متناسب با اقتضاءات اصل خودش بود اینجا دیگه جواب نمیده برای این چه بکنیم ببین بابا قبل از این یه مسئله دیگه که ایجاد میشه خب قبل از این قرآن معمولا تو فضای اهل علم بوده حالا اهل علم که میگیم اهل موضوع به صورت سنتی حالا تفسیرها یا فقهی بوده یا عرفانی تصوفی بوده یا ادبی بوده معمولا این سه تاست دیگه تفسیر غیر اینا نه خب مردم چجوری از قرآن استفاده بکنن قبل از این همیشه تو هم فضای وعظ و خطاب است یعنی مثلا منبری چیزی در همین حد دیگه و قرائتی که حالا طور روزمره حالا شخص متدین میتونست باشه میشه اما بعد از این که خب حالا قرآن رو میخواییم تو جامعه بیاریم علاوه بر حالا شاخه های تخصصی مطالعات قرآنی میاد یک شاخه هایی که خب حالا قرآن رو تو عموم مردم هم معرفی کنیم قرآن در عموم مردم بازخوانی بشه تو بازخوانی قرآن تو عموم مردم دیگه صرفاً جریان وعظ و خطابه نیست اینجا میبینیم جریان های دیگه ای هستن که دیگه حالا بیان قرآن رو تو وسط صحنه با متدهای جدید عملا با این پیشینه حالا مثلا خیلی سریع چون اینا همش خودش کلی بحث مفصل داره یه جریانی در سالهای اخیر خیلی اوج گرفت اگرچه مبناهاش بر همین اساس همین المیزان علامه طباطبایی که حالا یه مختصری اشاره هم به این مسئله خواهیم داشت به نام جریانهای تدبری در قرآن که عملا این جریانات اون چیزی که خیلی روشنه در اونها اینه که تدبر در قرآن و به عبارتی فهم قرآن رو فهم ظاهر قرآن رو فهم معنای قرآن رو در عموم مردم گسترش جریان های مختلفی هم تو سالهای اخیر ایجاد شد یکی از جریانات مثلا همین جریان مدرسه قرآن و اطرت دانشگاه تهران آیه بخوبت و اینها که اینها جا داره حالا مثلا یه بررسی هایی بشه که چگونه یه جریان مثلا جریان آیه بهجت‌پور رو اینهاست که اینها حالا مثلا تدبر های خاصی دارن و جریان آیه صبوری و غیره اینها که حالا اینها ایشالا مفصل دارن اولا این جریان تدبری بر پایه یه همچین چیزیه و بر مثلا پایه اصل تو فضای حدیث این یه تاریخچه خیلی خیلی سریع از فضای در اصطلاح نیازی که حالا جامعه مسلمان ایجاد شد براش که چرا حالا اینقدر وجود قرآن شده اینقدر شما نگم یه آقای پس توی الانم توی دانشگاه شریف اگر خاطرم باشه درست اونجا هم استاد هستن یا نه، یا آقایی به نام آقای توی سرکانی، نه یه اسمشون اصلا نشنیده باشید، چون خب دکتره چیز داره اصلا، یعنی استاد کامپیوتر داشت که کامپیوتر و این هاست. مطابق ببینید با همین فضای جریان تدبری و یعنی رواج قرآن، رواج مثبت تا رو نفی نمی کنیم، ایشون مثلا هم جلسات تفسیری متعدد قرآنی دارن و کلی هم دانشجویان دانشکده متدینینی که فهم قرآن و فهم دین تو فضای دانشکده مثلا کامپیوتر دانشجوی سند شریف براشون در داده پیدا شده. حتی من تا جایی که دورا دور خبر دارم یکی خب نسبت تو این بند خدا و تفاصیلی که داره و جلساتی که داره ابراز علاقه دارند و در اصطلاح دنبال میکنن. این اولا یه جریانه. خب اما برسیم به خود تدبر. حالا ما چون بحثمون تو این فضاست دیگه، میخواییم تدبر رو شروع بکنیم. این تدبر خودش یعنی چی؟ تدبر چه فرقی با تفسیر میکنه؟ و آیا اون آیات و روایاتی که مثلا دعوت به تدبر میکنه، یا اون روایاتی که نهی از فرض کنید رجوع مستقیم به قرآن میکنه، اینها با این تدبر و تفسیر منافاتی داره یا؟ اولین نکته‌ای که تو فضای تدبر هست ریشه این لفظ. ریشه تدبر چیه؟ ریشه عربیش برای تدبر پس چی داره؟ یه هیئت داره و یه ماده. ماده ریشه چی شد؟ تدبر. یه هیئت هم که داره که هیئت تفکر. در مورد ریشه دبر، حالا من هم یه دو سه تا از این لغت‌نامه‌ها هم که نوشتم رو خدمت اهل کار. متو اصل ریشه رو گفتن دبر به معنای پشت و پشت سر. ریشه اصلی کلمه دبره به معنی. و هر جا هم که تو قرآن تقریبا 24 5 26 بار به مولا اونجا خاطر نیست دقیقا که از 44 بار که این ماده در قرآن به کار برده، معمولا این ریشه توش میشه ازش استفاده کرد. مثلا داره فقط عذابر القوم الذين كفروا، دابر یعنی خب ریشه اینها کنده بشه. ببینم همه رو پشت بودن، پیامد بودن، همه اینها توی همه کلماتی که ریشه دبره تو قرآن هم داره ازش استفاده میشه. توی حالا لغت‌نامه مثلا ببینید، لغتنامه یکی مثلا نشه از دبره همین ریشه دبره، از دبره من کل شی عقوبه و مؤخره، یعنی پشت سر پیامد پشت. یه جا دیگه توی مصباح اللغه نشه ما ادبره عنه الانسان، دبره اون چیزی که انسان بهش پشت میکنه. تو مقاییس و لغه نشه آخر و شی اون ته چی، اون آخر هر چیزی رو میگن دبره. این در اصطلاح در مورد ریشه تدبر. خب خود تفعل از ریشه که از در اصطلاح هیئتی که تدبر داره چیه؟ به تفعل همون تو که حالا میدونی کنم باب تفعل کمان که باب انفعال همینطوره، ابواب دیگه تو فضای عربی هم همینطوره. اینها رو فرمودن چیه؟ معنی چیه که معانی کسلیش متابعه است، یعنی نتیجه چیه دیگه ایه. تفعل متابعه باب تفعیله، یعنی اول تفعیلی هست اثرش میشود تفعل. انفعال هم همین متابعه، همین فضا رو داره. خب اگر تدبر رو بر ریشه تفعل ببریم میشود دبره رو بگم، بر ریشه تفعل ببریم میشود تدبر، بر ریشه تفعیل ببریم چی میشه؟ میشه تدبیر. فرمودن تدبر متابعه و اثر یک تدبیر است و فرق داره مثلا با اگر حالا اندبار اگر میخواست ببره. پس اگر میخواییم تدبر رو بفهمیم باید اول ببینیم تدبیر چی، تدبیر چه معنایی میده و بعدش بگیم آقا خب حالا اگر تدبیر کرد، اثر تدبیر، متابعه تدبیر، اثر پذیری تدبیر که میشه و تدبر طبیعتا معناش روشن میشه. تو معنای تدبیر که در اصطلاح وقتی میریم به تفاسیر و لغت‌نامه ها نگاه میکنیم، فرمودن تدبیر به معنای پشت سر هم چیدن حکیمانه یک چیزه. شما چند چیز رو پشت سر هم حکیمانه بچینی، به این گفتن تدبیر. این توی علامه میگن، من میدانم ذیل علامه علامه ذیل آیه یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، سوره مرکه رعد آیه دوم. تو اونجا علامه در مورد تدبیر میفهمن که خوال اتیانو به شیء عقیب الشیء و یرادو بهی ترتیب الاشیاء المتعددت المختلفه. تدبیر یعنی که یه چیزی رو بذاری پشت یه چیزی، پشت داره هم اینها رو بذاری، این میشه تدبیر. نه این از ریشه دبره، یعنی معنای تدبیر رو که میرن علاوه در میارن میگن آقا دبره چی بفهم
من ازش که دبره که
من
این پشت ایناست،
تدبیر
چطوری این معنا رو
برداشت؟ نه این معنای در اصطلاح ریشه تسهیلشه. حالا عرض میکنم که خب مثلا پشت سر هم قرار دادن یک چیزی که در اصطلاح توی تدبیر میاد، خب بعد تو تدبر چیه؟ تدبر این که این چیزی که پشت سر هم قرار میدی رو تو بری دریافت پیدا کنی که به عبارتی اثر این رو کشف بکنی. کشف همین در اصطلاح پشت سر هم قرار دادن اون چیزی که تو تدبیر در صورت یک حکیمی داره انجام میشه. حالا اگه بخوام این قسمتش رو در اصطلاح یه قسمت دیگه هم علامه میفرماین که تدبیر و امر العالم نظم و اجزایی، مثلا میگه وقتی خدا امر عالم رو تدبیر میکنه، نظم و اجزایی نظما جیدا متقنا بحيث يتجوبه كل شيء الى غايه المقصوده. یعنی وقتی خدا عالم رو داره تدبیر میکنه، اینا رو داره جوری پشت سر هم میگذارد که به اون غایتی که در اصطلاح براش گذاشته شده به اون برسه. حالا اینکه این تدبیر چجوری از دبره و ماده در اصطلاح دبره پشت نشه، اینجا علامه ایشون نگم من خاطرم نیست، حالا اینو بعد من برم اینجا اینو اصلا با اون ریشه رو که چجوری اینجا تو تدبیر علامه اینو از کجا گفته، من چون اینجا ارجاع علامه هم ندارم که به کجا ارجاع میدم، فاوردی هم ندارم، خود توضیح مرحوم علامه هست. به حال وقتی تدبیر رو اگر پس اینگونه بگیریم، تدبیر یعنی که چی؟ یعنی که پشت سر هم یه حکیمی پشت سر هم یه چیز رو بچینه. خب تدبر، تدبر اگر متابعه این باب باشه، اگر این تدبیر رو متابعه باب تفعیل و تدبیر باشه، تدبر میشه چی؟ اینه که شما دریافت بکنی همین تدبیر رو، دریافت بکنی همین چینش رو. فرق فقط انفعال و تفعال اینه که تو انفعال ببینید یه چیزی اثر میگذارد، یه چیزی اثر میپذیره، یه چیزی مثلا به عبارتی فعل انفعالیست اثر پذیری. انفعال اون اثر پذیریه در اصطلاح غیر اختیاری، غیر اختیاری منفعل میشه از فلان حادث. اما تدبر و تفعال، باب تفعال اینجا اثر پذیری غیر اختیاری نیست، یعنی هر تدبیر میشد برای اینکه به تدبر در اون تدبیر برسی، شما باید اختیاراً از روی علم، از روی آگاهی در اصطلاح اون چینش حکیمانه. این ریشه‌ایه و ماده و هیئت معنای در اصطلاح تدبیر و تدبری است که تو اینجا هست. حالا در مورد خود تدبر معلمه این گونه می‌فرماید که و اما تدبر فهو تفعل متابعه تفعیل فحقیقت معنا حصول مفهوم تدبیر. یعنی تدبر حقیقت معناش حصول مفهوم تدبیره و اختیار و ذاته ذالک المفهوم. فیقال دبر الامر فتدبر الامر، یعنی یکی تدبیر کرد و یکی اون رو تدبر کرد، اون رو دریافت کرد، اون رو در اصطلاح اون تدبیر رو فهمید. این در اصطلاح در مورد معنای کلی تدبر و تدبیر فارغ از قرآن و غیر قرآن. حالا همین رو بیاریم تو قرآن، خدای تبارک و تعالی آیات قرآن رو پشت چیده. حالا عرض میکنم که تدبر به چه صورتیه، تدبر لزوماً یعنی ترتیبیست یا موضوعی، متوالا هر چینشی در نظر بگیریم، خدای تبارک و تعالی آیات قرآن رو پشت سر هم چیده، چه تدبیر کرده. تدبر یعنی چی با این تفسیر؟ اون چینش الهی رو در چینش آیات پشت سر هم قرار دادن آیات فهم بشه، میشه تدبر آیات، که این هم با ثبت هم متوجه به همون نکته که عرض کردیم میشه یک امر اختیاری. ببینید در مورد توی ذیل آیه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. مرحوم علامه میفرمایند که التدبیر هو عقل شیء بعد شیء که عرض کردیم، در مورد آیه اینه که التأمل فی الآیه عقیب الآیه او التأمل بعد التأمل فی الآیه. در مورد تدبر اینجا من عرض میکنم دو نوع برداشت رایج هست تقریبا که اینجا هم علامه هم اشاره میکنه. سوره مائده حضرت رسول تو آیه 24 با در تبارک و تعالی فرمان که افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب ام علا قلوب هم افاد هست. قرآن خدمتون سوره 47 آیه 7 افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن تدبر میکنه اینکه بر قلب‌هاشون قفل زده شده. ببین اینجا تو کلا در معنای تدبر، چون تدبر که یک یعنی مثلا میگه آقا تدبر جریانه داشت، چون تدبر فرض کنید 30 سال قبل که ما چیزی به نام تدبر به این معنا رایج نبود، یه تفسیر بود یه قرائت دیگه توی کاله‌های قرآنی میشه به تدبر نداشت. ولی تدبر خود لفظ تدبر که مال اصل اخیر نیست که از زمان نزول بوده. خب من تدبر رو چگونه برداشت میکردن؟ اصلا چه معنایی برای تدبر قائل بودن؟ گفتن آقا ببینید اینجا میگه آیا در قرآن تدبر رو نمی کنن؟ یا اینکه بر قلب‌هاشون قفل زده شده؟ اون چیزی که در مورد تدبر در مورد مقایسه این دو قسمت از آیه داشتن اینه که تدبر اساسا یک امر قلبیه. یعنی چی؟ یعنی که طرف یا قلبش قفل داره، یعنی بر قلبش قفل کم نزده شده، قلبش بسته شده که نمیتونه تدبر کنه، یا نه قلب گشاده ای داره میتونه قلبا در قرآن تأمل بکنه، توجه بکنه، دقت بکنه. در اصطلاح گفتن آقا تدبر اساسا چیه؟ اساسا تدبر همون تأمل و تعمق شدید در قرآنه. که اینجا هم خود من علامه ذیل همون آیه که عرض کردم میفرمان که التأمل فی الآیه عقیب الآیه، یعنی اینکه در یک آیه پشت سر یک آیه این دوتا رو با هم تأمل بکنی، یا یه قول دیگه یه عده گفتن که چی؟ التأمل بعد التأمل در همون آیه، یعنی یه آیه رو بذاری هی موشه کافی کنی، جرف نگری کنی، کاوش کنی همون یک آیه رو. این همون تأمل های قلبی بیشتر در یک آیه. اما یه عده گفتن نه آقا این منظور این نیست که ام علی قلوب اقفالها، یعنی که اینکه آیا اینا تدبر نمی کنن یا نه تدبر می کنن، این هم در اصطلاح هم منقطع است، یا اینکه نه تدبر می کنن ولی این تدبرشون به واسطه اینه که بر قلبشون قفل زده شده به جایی نمی رسه، به هدایتی نمی رسه. در اصطلاح این عده تدبر رو حالا در مواجهه با این آیه اینگونه برداشت می کنن و میگن تدبر قلبی نیست، تدبر یک بحث روشیه، یک بحث در اصطلاح حالا مثلا فهمیه، یک بحث آموزشیه، لزوما اینکه خب تأمل بکنیم در یک آیه نیست. لذا این عملا همین اون قول اولی که علامه میگه، یعنی تأمل در یک آیه پشت سر میکنه. فقط اینجا یه فرقی هست الان جریان روی تدبری، یه فرقی که دارم با تدبری که خود علامه میگه. پس تا اینجا معلوم شد آقا تدبر یعنی یه تدبیر، یه چینش حکیمانه آیات داره. تدبر کسی که میخواد تدبر بکنه چه میخواهد بکنه؟ میخواد آن دریافت بکنه اون چینش حکیمانه رو، برداشت بکنه، فهم بکنه که این چینش حکیمانه به چه صورتی. تو جفت یعنی تو این معنا یه کلی یک مجموعه آیاتی مد نظره. میگم ما هم که اون در اصطلاح معنای قلبی قائل نیستیم، یه معنای روشی و پشت سر هم بودن قائلیم الان. پس ولی در برحال تو این فضا ما یه مجموعه آیه داریم، یه مجموعه دست آیه داریم.
یه تدبر اینجا فقط میشه تدبر موضوعی، یه تدبر میشود تدبر ترتیبی. این رو چرا رد میکنن؟ بله این رو رد میکنن، دلیلشون برای رد این همون ریشه دبر است و اینکه در تدبر و در تدبیر، اینکه پشت سر هم عرض کردیم تو فضای معنا، این نوع این برداشت تدبری، یعنی که شما تدبر رو به معنایی که شما چند چیز رو پشت سر هم دارید به این گونه فکر بکنید که خب اینایی که پشت سر هم قرار داده شده چه معنایی داره، به چه بخشی بوده، این برداشت از تدبر با ریشه و با معنای تدبیر و تدبر بیشتر هماهنگ تا مثلا تعمق و تعمق شدید در یک آیه.
این آیه رو چجوری معنی
عرض کردیم؟ این که آیا در قرآن تدبر و اون کسانی که اون اینجوری در اصطلاح برداشت میکردن این رو امر و امر وسطیه میگرفتن، گفتن آیا اینا تدبر نمی کنن یا نه بر قلبشون قفل داره، یعنی در اصطلاح افلا یتدبرون، اگه در اصطلاح افلا یتدبرون اون کسایی که تدبر میکردن کسانی بودن که بر قلبشون قفل نداره طبق این معنا، لذا میگن که خب اینا که تدبر نمیکنن به خاطر اینه که بغل، ولی اینا میگن نه این همه در اصطلاح منقطع است، اینجا میگه افلا یتدبرون القرآن، یعنی آیا تدبر نمیکنن؟ هم نه تدبر میکنن، تدبر میکنن منتها علا قلوب نفر و قلب باشه قلبی
ها. اما چی میگن؟
فکر میکنم باید وصفیه باشه، حالا من دقیقا این رو باید بریم فکر کنم که من الان اینجا تو اونم میتونه همون همه منقطع باشه،
یعنی تدبر میکنه ولی
چون
قلبش رو
قفله
باز
به اون
فرمه درست
نمیده. بعد این روشی ها، اما یه فرق فقط اینجا هست که خود آیه سعبوبی اینا به این اشاره دارن، خودشون یعنی اذعان دارن که آقا ما که میگیم تدبر با اون تدبری که علامه میگه تو معنای چیه؟ بله مرحوم علامه میگه که تدبر پشت سر هم قرار دادنه، فهم این در اصطلاح چینشه، ولی فرقش چیه؟ مرحوم علامه اگرچه شما برید ببینید توی سوره های مختلف قرآن، مرحوم علامه اینجوری دیگه عزیزان مراجعه کردیم قاعدتا در ابتدای هر سوره اول یه بیانی از اون سوره داره، معمولا یه توضیح اجمالی از آیات سوره داره، این سوره در حول این موارد صحبت میکنه، بعد به طور مقطع و سیاق توضیح میدن، خب این سیاق از این آیه تا اون آیه شروع میشه، تو هر قسمت قبل از هر سیاق هم یه بیان داره معمولا توضیح میده، اما اون تدبری که معمولا داره تدبر ترتیبی به این شکل و شمال امروزی نیست، تدبری که علامه داره و توضیحی که آیه در اصطلاح علامه داره در مورد سبب تدبر موضوعیه، اینکه میگه آقا در قرآن آیا تدبر نمی کنم که اگر تدبر کنم و بدونن که از جانب خداست میبینن که درش اختلافی ایجاد نمیشه. پس علامه میگن خب یعنی چی؟ میگن شما هر موضوعی که به طور موضوعی در قرآن بررسی در اصطلاح پرداخته شده باشه، موضوع معاد، موضوع توحید، موضوع ایمان، موضوع نمیدونم فرض کنیم موضوع اجتماعی سیاسی، هر چی شما اون موضوع رو بذاری وسط، همه آیات حول اون موضوع رو بری پیدا کن، مثلا آقا مسئله توحید ذاتی، توحید افعالی، توحید صفاتی، این مسئله رو می‌ذاریم، حالا هر آیه‌ای که متناسب با این موضوع بحث شده رو جمع‌آوری کنی، بعد همه این آیات رو کنار هم بگذاری تدبر بکنی در این آیات، می‌فهمی که در این آیات هیچ گونه اختلافی وجود نداره، یعنی اینا همه با هم هماهنگن، هیچ گونه اختلافی درش وجود نداره. اما آیون تدبری حالا خاصه در اصطلاح جریان آیه مثلا سبوبی اینها که خب تو فضای تدبر در سوره خیلی بیشتر تأکید دارن، اینه که نه ما تو این فضا اگرچه این یک تدبر هست، تدبر موضوع، اما اون تدبری که با لفظ تدبر در اصطلاح با معنای تدبر که یک چینشی باشد بیشتر میسازه تدبر ترتیبیه. یعنی چی؟ میگه آقا شما مگه نگفتی تدبر یعنی فهم چینش حکیمانه‌ای که خدای تبارک و تعالی تدبیر کرد؟ میگه بله. میگه شما وقتی که شما توی تدبر موضوعی هستی، خدا که اینها رو چینش نداشته که، اما تو تدبر ترتیبی وقتی از ابتدای یک آیه شروع می‌کنی تا انتهای یک سوره میرسی، از ابتدای یک سوره تا انتهای یک سوره که ادامه میدی، این چینش الهیه، لذا این با معنای تدبیر و تدبری که عرض کردیم هم بیشتر سازگاره. این یک فرق است فقط توی فضای انواع تدبر که حالا در اصطلاح اینجا وجود داره.
فقط خودتون تدبر موضوعی قبول
دارید. ببین یه نکته تدبر این که حالا مثلا ما تو فضای قرآن یک موضوع رو بذاری وسط و بری هیچ اختلافی هم پیدا نشه، این که یه کار در اصطلاح با تو همه کتب هم هست، یعنی شو هر مثلا نهج البلاغه میخوای نظراتش رو حول فلان مسئله پیدا کنی میتواند با همین فضا بهش برداشت، لذا بی چیز نیست، بی معنا نیست یا غیر قابل قبول هم نیست. نکته فقط اینجا اصلا اینم کار اینا مثلا مثلا آیه صبوحی و اینا هم که میگن تدبر ترتیبی به معنی نیست، این غلطه. فهمشون اینه که آقا این تدبر با این سازگارتره، یعنی میگن آقا تدبری که ما اینجوری معنی شد این گونه، من معنی شما که این گونه میگید این گونه تعریف کردید، تدبر ترتیبی سازگارتره بود.
اصلا موضوعی تدبر نمیشه
با تعریف شما، چون هیچ ترتیبی، بله همون اشکالی هم که من ایراد وارد میکنن همینه که آقا اصلا این چینشی نیست که چینش وجود نداشته که در اصطلاح بخواد تدبر به این معنا صورت بگیره. خود اینجا یه اشکالی هم که ممکنه مثلا به آیون ایجاد بشه به همه مثلا تدبری ها، حالا اهم از کسایی که تدبر سوره میکنن، بگن آقا خب شما اصلا این کشفی که شما کردی 1400 سال مسلمانان چیکار کردن، اونا چرا این کشف رو نداشتن، یا هیچ کی این گونه تا بال تدبر نکرده. یه نکته که فقط اینجا وجود داره، ببینید اصل دعوت به تدبر در قرآن چه تو روایات چه تو قرآن که در اصل این که دعوت شده به تدبر شکی نیست. ما چیزی به نام دعوت به تفسیر نداریم تو قرآن، یعنی مسلمانان دعوت کرده باشن به تفسیر، اما دعوت عمومی به چی داریم؟ به تدبر. و خب از این اصلش که درسته، اما اینکه معنای تدبر چیه، ما میبینیم لغتنامه ها رو میبینیم در اصطلاح خود معنای اون لغت تو قرآن و یه برداشتی با همون حجیت ظهوری کردیم، ظهور پیدا میکنید که خب تدبر معناش اینه، با همین فضا ما تدبر میکنیم. حالا آیا این که ائمه و در دوران ائمه، در دوران قبل، در دوران صحابه، در دوران بعد کنیم علمای سابقین، اونها این کار رو میکردن یا نمیکردن، اصل این که این کار انجام میشده یا نمیشده دلیل بر درستی یا نادرستی نیست، مگر اینکه ردی شده باشد. ردی هم نشده و در اصطلاح اون معنایی هم که از تدبر برداشت میشه همینه. حالا کس دیگه، حالا ممکنه الان فرض کنید قائلی باشه که بیاد تدبر موضوعی رو با برداشتی که مثلا معلمی داره اون رو استدلال بیاره بگه درست اینه، خب باشه ما میگیم تدبر همونه، اما الان تدبر یه معنایی داره دیگه، تا قبل از این تدبری صورت نمی تدبر حالا یا اینه یا اینه، ما میگیم اینه و برای همین اساسا هم تدبر میکنیم. این که قبلا نبوده دلیل بر نادرستی نیست، چون زیاد گفته میشه که آقا اگر تدبر این گونه چرا تا قبل از این مثلا بهش اشاره نمیشه. این هم توی این فضا. خب آقا تدبر ترتیبی که حالا عرض میکنیم یه نکته اینجا ایجاد میشه، خب تدبر ترتیبی در چی میخواد انجام بشه؟ میگن در تدبر ترتیبی در سوره است، در یک واحد معنایی در قرآن. تدبر در سوره است.
خواهش می‌کنم. ما اگر بخوایم این نگاه رو قبول بکنیم، احتمالاً باید یه دید خیلی کلانی نسبت به خود سنت داشته باشیم.
کدوم نگاه رو؟
همین که کاری به این نداریم که قبلاً بوده یا نبوده تا الان یعنی ناشی از یه دید کلانیه که ما نسبت به سنت داریم و اینکه چقدر برامون موجودیت داره و چقدر قبولش داریم و چقدر برامون در واقع تعیین کننده همه چیزه. خب الان وقتی ما بیاییم بگیم که مهم نبوده که توی سنت وجود داشته یا نداشته، این نگاه درستی
نه؟ ببین دو تا بحثه. سنت اگه منظورتون سنت یعنی اهل بیت، یعنی مثلا سنت اون یه بحثه، اگر منظور سنت علما اون یه بحثه دیگه، اون که حجیتی نداره برای ما. بله
در کتاب، یعنی در کنار کتاب برای ما
بیان بله بله. حالا اونجا اون بحث که اینکه حالا مثلا در زمان پیامبر نبوده، عرض کردم یه موقعی هست یه چیزی در زمان پیامبر هست رد میشه ازش، مثلا ما هم رد یعنی اینه که نفی میشه دوباره نکنیم این کار رو. مثلا ما الان چیزی داریم به نام تفسیر ورق، کرات در تو فضای روایات ما، تو فضای خود نبی اکرم آقا تفسیر به رأی رو نکنید، رد شده. آقا تفسیر به رأی قرآن حرام است. این یک چیزه. اما این که ما اگر ما یه دعوتی داریم در فضای سنت، ما اینو که از سنت در میاریم، این که دعوت به تدبر شده. ببین مثلا من روایاتشو ببینید، مثلا ببینید آیاتش که هست که مثلا کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب افلم یدبروا القول ام جاءهم ولم یأتوا آباءهم من قبل و بعضیره افلا یتدبرون قرآن ولو کان من غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اصل دعوت به تدبر قطعیه. اینم از کجا در میاریم؟ از سنت. حالا اهم از قرآن و روایات. روایاتش هم مثلا من بخوام بگم، یه صلوات بفرستیم، مثلا این روایت امیرالمومنین الا لا خیر فی قراءه لیس فیها تدبر، در قرائت قرآنی که توش تدبر نباشه خیلی وجود نداره. امام صادق این هم قرآن امام صادق قرآن رو میگرفتن و به عبارت مصحف رو میگرفتن، شروع دعایی که قبلش میخوندن اینه که اللهم لا تجعل قراءتی قراءه لا تدبر فیها، قراءتی که درش تدبر نیست برای من این قرائت هم هست. تو روایت دیگه ای داره که نبی اکرم مثلا اوصى رسول الله صلوات الله علیه و آله معاذ بن جبل فقال له اوصيك بتقوى الله. معاذ بن جبل رو نبی اکرم توصیه کرد به چی؟ به تقوا و تدبر در قرآن. اصل دعوت به تدبر قطعیه که تو سنت. حالا سوال، خب ما دعوت شدیم به تدبر در قرآن، در این که ما شکی نداریم که از سنته، ما هم نمیگیم کار نه، ما اصلا از سنت به این مسئله دعوت شدیم. معنای تدبر چیه؟ ما این سه رو وقتی رفتیم در اون، ما میگیم معنای تدبر که ما برداشت میکنیم اینا. حالا قائلی که میخواد رد بکنه نباید بگه قبلا نبوده، قبلا نبوده، قبلا در معنای تدبر برداشت نکرده. مگه همین الان ما آیه مثلا فرض کنید ما روایت استصحاب ما تو اصول داریم، ان شاء الله الان میبینید ما تو اصول یه چیزی داریم به نام استصحاب. استصحاب یعنی چی؟ مثلا الان فرض کنید احکام فقهی ما اینجوریه، اگه کسی شک داشته من مثلا من نوعی یقین دارم که وضو گرفتم، شک دارم که آیا وضو مثلا الان خوابی مثلا چشمامو بستم آیا خواب رفتم یا نه، شک دارم که وضو باطل شد یا نه، حکم فقهیش اینجا چیه؟ وضو دارم و طهارت هست میتونه باشم. اینو بر اساس چه قاعده ای استفاده میکنم؟ بنا قاعده به استصحاب. استصحاب روایتیه، روایت خیلی یعنی 10 تا روایت هم نداره، روایتیه. امام صادق به ذراره توی روایت مفصلی است این گونه میفرمایند که ذراره اگر نسبت به اذا شکک تفی امر نسبت به امر شک کردی بر همون یقین سابقت بمان. بعد این استصحاب الان یکی از اصول اصول عملیه ماست. تو اصول ما 4 تا برائت احتیاط فلان فلان و استصحاب، یعنی مثلا یک چهارم اصول ما الان همین استصحاب. این روایت چه کلا اینقدر مفصل روش بحث کرد زمان معلوم شد خمسه شیخ همسر مورد سر پنجه قبلش نه که نبوده، قبلش بوده بحثی میکردن اونم آنش نمیپرداخته. آن مرمون علامه شیخ انصاری میاد اینو دست روی دامنیز گسترش میده بحث میکنه روش. از اون زمان الان شما برید تو اصوله مثلا فعلی ببینید، بیمید مثلا تو اصول عملیه یک سوم و اصحاب رو همین مطلب استثابی که دوتا روایت کنند هست توش ایجاد میشه. عرضم اینه که ما تدبر رو که میدونیم هست. خب حالا تو قبل از این هیچ که نمیرفت فکر کنه که آقا تدبر چیه؟ یعنی ما چی کار کنیم تدبر کنیم؟ حالا ما رفتیم فکر کنیم به این نتیجه آقا با این با لغتنامه با فلان فلان که تدبر این معنا رو میده. عرض اینه که این خارج از فضای سنت به اون معنا نیست، اگرچه قبلا هم نبوده نافی و در اصطلاح مانع از تدبر این شکل بشه اما در فضای فعلی نیست. نمیدونم جوابتون رو گرفتید یا. اما به هر حال وقتی تدبر ترتیبی رو بگم، من فقط توی فضای موضوعی نکته عرض میکنم چون این نکته حیف هم میاد چون احتمالا جایی خدمت. ببین یه تدبر موضوعی داریم، یه ربطی به در اصطلاح تدبر به این چیزی مستقی نداره. یه موقع هست شما یه موضوعی تو خود قرآن هست، مثلا معلوم علامه رو ببینید این بسیار بحث خواندنی، مثلا توی سوره مبارکه بقره ذیل اون آیاتی که فکر کنم آیات مثلا 45 تا که بعد همون ابتدا که ماجرای بنی اسرائیل رو میگه و خود تعالی داره واسه کرون نعمت التی انعمت علیکم بعد تا قیامت مسئله به نام شفاعت مطرح میشه. حالا اگه قرآن هم همراه بود عرض میکردم اونجا مرحوم علامه مفصلا بحث شفاعت در قرآن رو مطرح میکنن و کامل همه شقوق آیات دیگه اون چطوریه با این چجوری جمع میشه تو مسئله دعا دوباره علامه بحث. این یک نوع نگاه موضوعی به قرآنه. یعنی چی؟ یعنی این که شما یه موضوع رو از قرآن میگیری، مسئله شفاعت در قرآن به عبارتی، دعا در قرآن، زن در قرآن، حقوق زن در خانواده در قرآن، همین چیزایی که حالا مثلا موضوع از درونه. یه نگاه دیگه یا تو فضای موضوعی وجود داره که اینم باز جدیده تو فضای قرآن هست، اینم خوب است که بدانید و رجوع بکنید. مرحوم شهید سید محمد باقر سعد یه کتابی دارن به نام مدرسه القرآنیه، حالا عربی هست فارسی هم ترجمه بعد روش کد در مرحوم شهید سر یه نگاه دوباره تو همین فضای تدبر و تفسیر موضوعی، اگرچه تفسیر میگن حالا جلوتر عرض میکنیم که این تفسیری که مرحوم علامه اینجا بیان میکنن توی المیزان عملا با این تدبری که ما میگیم اختلافی نداره.
موضوعی
نه نه کلا معنای تفسیر حالا عرض میکنم مثلا اونجا شهید سر یه تفسیر موضوعی خب، ولی با این تدبر موضوعی که ما الان میگه اون تفسیر فرق معنایی نداره، یعنی دو تا چیز همونه. مرحوم شیخ تا چی میگن؟ میگن آقا ما برای اینکه از قرآن استفاده بکنیم تو عصر جدید چی کار باید بکنیم؟ مرحوم شیخ تا میگن اینی که یه موضوع از تو خود قرآن در بیاری، بری منظومه قرآنی رو در بیاری، این موضوع چه معنایی میده؟ این که خیلی کار خوبیه و باید هم انجام بشه برای اینکه قرآن رو شما اول یه مقداری قرآن رو بشناسی، سر و تهش رو یه بار با دقت خونده باشی، یاد بگیری چه چیزهایی هست. اما برای نظام سازی، حالا چون توی فضاها هستید احتمالا، برای علوم انسانی اسلامی، برای نظریات جدید از قرآن در آوردن، اما شایستان میگن یه کار دیگه ای باید میگه چه کار کرد باید کرد؟ ایشون میگن که باید سوال رو عرضه کرد به قرآن، موضوع رو باید از خارج از قرآن در آورد، عرضه کرد به قرآن، بعد از قرآن پاسخ گرفت، استنتاق کرد در اصطلاح، قرآن رو به نطق در آورد، به سخن در آورد و بعد از قرآن جواب بگید. اون یه عرض دیگه است، یعنی اون باید یه موضوعی دیگه ایه که اگر یه موقع نظریه استنتاق شهید صدر رو خواستید ببینید، از اون موضوعی دقیقا یه باز یه پله بالاتره که دیگه اون خیلی باز در اصطلاح کار سختی است و البته کار بسیار در روی
موجه.
همون
با
تفسیر
موضوعی با تدبر موضوعی چه
فرقی می‌کنه؟ تو تدبر موضوعی مصطلح اینجوری که
موضوع از
خود قرآن، خب نظر قرآن در مورد شفاعت، در مورد دعا، شفاعت مثلا 20 بار مثلا تو آیات مختلف مطرح شده، مجموعا نظر قرآن چیه؟ دعا مجموعا علامه به کرات این رو تو تفسیر المیزان دارن، مثلا یک نقاط درخشان المیزان هم همین ها. مثلا شما دعا رو ببینید تو المیزان با یک آیه و یسالو و قل اون آیه که بندگان من از من عبادی انی فعنی قریب و عجیب و دعوت داره ازا دعان، با همون آیه مرحوم علامه و با منظومه دعا کامل همه روایات رو تقریبا با همون یک آیه میتونه توضیح بده. رجوع بکنید به المیزان ذیل آیه
دعا بخن. استنتاق یعنی اثری داره مثلا
تفسیر موضوعی تلجبدی آمالی دیگه بزرگان هستن، اینه ایش کم استنتاق نیستن؟ فرق اونها همش همینه، کلن تفسیر موضوعی الان هستن موضوعات خود قرآنه.
از
خود
موضوعی که تو قرآن
مثلا فرض کنید الان ما سوال مثلا به هر حال الان ما تو عصر غیبت هستیم، قائل هم داره توی علما دیگه، این قائل داره الان یک نظری اختلافیه، آقا به هر حال الان حکومت باید شورایی باشد یا باید فردی باشه؟ یعنی الان برای فردی که باید سر کار باشه فرد باید باشه، یعنی تهش باید یه ولی فقیه فرد داشته باشی و این باید حکم کنه و مثلا مسلطه بر اوضاع جامعه باشه، یا نه شورایی باشه یک گروه لجنه‌ای بشینن اینها نتیجه جمع، این سواله. بعد مرحوم شهید صدر میگن که اینی که اینی که قرآن برای همه زمان هاست، این که امیرالمومنین فرمودن که شما رجوع بکنید به قرآن، سوالاتون از قرآن پیدا بکنید، جوابشون بلا میگید اسفت تنتقو، همین روایت همین مومنین تو محجول بلاغه، قرآن رو به نطق بکشید، به سخن در بیارید، از قرآن حرف بکشید بیرون. بعد معلوم شد از زیر این بس میگه خب این سوال رو اگر از ما از قرآن بکنیم باید ما جواب و ما بریم از جواب از قرآن داریم چه جوری نمیدونم. خب این یه بس مرحوم اینم حالا تو پرانتز زیل همین بعد این البته جریان تدبر رو ما هم خیلی تو پرانتز رفتیم فقط عذر میخوام چون از اینجا میخواستم ادامه بدم. مرحوم آقای صفائی حائری ولی ایشون باز یه مقدار ایشون هم تو فضای تدبر یه نگاهی که مرحوم شیخ علی آقای صفائی داره تو فضای تدبرشون خیلی متفاوت نیستن. یعنی شما یه تفسیری دارن بر سوره مبارکه قیامت این تقریبا تدبرشون تو همین فضاست خیلی متفاوت نیست متعالا دیگه با همون لسان ادبی خیلی شیرین که ایشون دارن. ایشون مثلا تو فضای تفسیر تدبری قائلن که آقا هر انسانی یک دردی دارد و درمانش در قرآنه کمون که شهید صدر میگه یک سؤال رو از بیرون بگیرید برید به قرآن جوابش بیارید. ایشون هم میگه من نوعی شما نوعی هر فردی دردی دارد و درمانش در قرآنه. بعد مثالی که میزنن میگه منتها فرد باید بره درمان خودش رو از قرآن در بیاره هر آیه درمان یک فرده. مثالی که ایشون میزنن اینه که مثلا یه فردی که یه بیماری خاصی داره بره تو داروخونه همه داروها رو بخوره لزوما شفا پیدا نمیکنه شاید هم بمیره. او یک دارو خاص داره همون دارو رو باید بره مکرر بخوره یا مثلا فرسه بخوره تا به عبارتی حالش خوب بشه. ایشون میگن آیات هم همینه ما باید تدبر بکنیم ما تو قایت اینه که درد خودمون رو از مثلا درمان خاص آیات در بیاریم. اینا تقریبا تو همین فضاست که مرحوم آقای صفائی میگن. بگذاریم سری من فقط این قسمت رو بگم تو فضای ترتیبی میان تو سوره چند تا دلیل دارن آیون و اینکه سوره اینجا مهمه. اولا تو قرآن شما برید ببینید تو آیات تحدی تو قرآن مثلا خود تعالی تو گروه فهمیدن که مثلا اگر مثلا در این قرآن شک دارید که آیه وای که سوره مبارکه برداره یا غیر مواردی که خدا میگه مثل این رو بیاری تو همه موارد به سوره اشاره کرده همه موارد سوره. حالا یک مورد هست عشر سوره مفتر بیاری 10 تا سوره بیاری منتها آن چیزی که خدا تحدی میکنه تحدی به سوره است و نه تحدی مثلا به آیه. سوره چیه؟ سوره یک واحد معناییه یک مجموعه معنایی است که سر و ته داره با یه بسم الله شروع می شود و با بسم الله بعدی سوره بعدی در اصطلاح این قسمت معنایی به پایان می رسه.
سوره
همین سوره مصطلحی
از کجا
اومده؟ چی؟
از کجا مشخص میشه که اون سوره که تو قرآن منظور همین سوره مختلف بوده؟
در این که اون سوره که تو قرآنه یک مجموعه معنایی شکی نیست. خب یعنی منظور سوره از سور میاد. سور به معنی حصن دیواری که یه جا رو میبندن و میشه توش میگن سور. این معلومه که اما خب حالا چرا سوره همین معنایی که ما داریم ببین توی حالا باز ارجاع به اصول باید بدیم الان فرض کنید یه معنایی از یه کلمه ای رو شما میشنوید مثلا میگن آقا تو فارسی مثلا میاد دیوار بعد شما میگی که ما الان تو شعر حافظ و سعدی هم یه دیوار اومده من میگه از کجا معلوم که این دیواری که الان تو شعر حافظ هست تو شعر سعدی هست همین دیواری که امروز ما میفهمیمه. بعد یه بحثه اصل بر این است که لفظ معناش انتقال به معنای دیگه پیدا نکنه مگر اینکه قرینه باشه. ما قرینه نداریم که سوره رو در زمان ائمه در زمان نبی اکرم چیز دیگه میفهمیدن. یعنی مثلا اون موقع گفتن سوره و در این حال که قرائن مختلفی روایت و اینها داریم و تو خود قرآن مثلا تو ابتدای سوره مالک نور ببینید سورتون انزلناها و فرقناها و فلان اینها که سوره همین معنای امروزیه آن نبی اکرم فرض کنید توصیه میکردن این سوره رو بخوانید فلانه این سوره رو بخوانید فلانه مثلا سوره بقره اصطلاح سوره بفهمید. لذا با این معانی که سوره همین معنای فعلی سوره است و قرائنی که سوره معناش پیدا کرده لذا تدبری که به صورت ترتیبی است در همین سوره است که با یه بسم الله آغاز میشه و با بسم الله سوره بعدی به پایان میرسه. لذا اینجا اینم نکته آخر، یک نظریه فقط وجود داره و اون یعنی ما پس اگه سوره رو بگیریم اون تو یه فرضی که آقا همین سوالی که شما فهمیدید که خب حالا اصلا سوره هم همین معنا، کی گفته سوره با این ترتیبی که فعلی هست الان مثلا سوره مبارکه مثلا حدید رو داریم از ابتدای آیه 1 تا آیه مثلا 35 مثلا تا آیه 35 کی گفته این آیات با این ترتیب همون ترتیبیه که نبی اکرم گفته؟ چون ما می‌دونیم حضور تدریجی بود. اینجا در بر فضای ترتیب قرآن و ترتیب آیات سور دو تا نظر وجود داره، یک نظر نظر اجتهادی است، یک نظر نظر توقیفی. نظر توقیفی میگه چی؟ میگه اینی که آیات قرآن به این شکل و شمایل، سور قرآن به این شکل و شمایل چیده شده، این توقیفی یعنی چی؟ یعنی توسط خود نبی اکرم و در زمان خود نبی اکرم مرتب شده. اجتهادی چیه؟ اجتهادی میگه نه، سوره ها همجوری بودن تو زمان خلفا قرآن که داشتن جمع میکردن، گفتن خب چیکار کنیم، یه بسم الله اینجا بذاریم، یه بسم الله اونور بذاریم، و به همین صورت این شد نظر اجتهادی. نظر شایع، نظر اجتهادیه، شایع به معنی علوم قرآنی اهل تسنن عمومی. اما نظر فضای شیعه که الان هم حضور داره بیشتر میشه، نظر توقیفی. تو این زید این بس به البیان مرحوم آقای خویی مراجعه بکنید، اونجا مرحوم آقای خویی با چهار دلیل ذکرشون وقت گذاشته، من دیگه نمیگم، با چهار دلیل میگن که چرا ما میگیم قرآن با این شکل، یعنی با سوره فاتحه با ترتیب کتاب شروع شدن و ناس تمام شدنش و اینکه سر 14 تاست و اینکه آیات به این صورت، این توقیفی است در زمان خود نبی اکرم در اصطلاح به این صورت مرتب شده. لذا ما سرجم جنبندی خیلی یه دقیقه آخر این که اگر میگیم تدبر با این معناست، تدبر میگیم ترتیبی است و ترتیبی است. چرا؟ با تجربه دویشیه این تدبیر ترتیبی رو تو سوره میگیم. چرا در اصطلاح با سوره؟ چون سوره معنای واحده، واحد معنایی یه سر و تحت داره. و چرا حالا سوره؟ چرا سوره عوض شده باشه؟ به دلیل اینکه قائلیم به نظریه توقیفی بودن سوره قرآن. این اولا معناهاییه که تو فضای تدبر باید یا قائل بشیم یا قائل نشیم. اگر اینها رو یه نفر بتونه رد بکنه، اولا دیگه بقیه تدبر همه خودجیت میفته. اگر اینجا هم بتونی اثبات بکنی، طبیعتا بقیهش نمیشه صغرا. یعنی ممکنه حالا توی سوره مبارکه صف یه نفر اینجوری تدبر کنه، یه نفر اونجوری تدبر کنه. این خیلی محل دعوا نیست. محل دعوای در اصل آخوندی حوزویش اینجاست. اینجاها اگه کسی نتونه اثبات بکنه، دیگه بقیه از خیلی محلیت اعراب نخواهد. سلام.